من یه تعبیری نسبت به خودم دارم، اینم اینه که وقتی تو شهر هیچکی نیست قورباغه هفتی کش میشه بدون تعارف این حرف رو. آره به خاطر همین و ممایوشی رو الان مذاکره من قبل هاولا مذاکره و سید و سد رحمه الله فی شرح الوافیه فی جملت کلام لهو فی حکم مایستقل به الحق منحصو، از اون چیزهایی که اشاره میکنه الا ما ذکرنا من قبل هاولا. این معنیش انصاف و قشنگ رو هست، میگه ما یه چیزی رو چسبوندیم به کلام اخباری، گفتیم شاید اخباری نظرشون این باشه. یکی از عبارتهایی که مثلا میشه این برداشت من شیخ از اخباری این رو تایید میکنه توی این روایات، اون کلامی که سید سعد در شهر وافیه در ذیل صحبت ایشون در مورد حکم مستقل عقل مطرح میکنن اینه ما لفظه سید
سعد
اخباری، شهید سعد نیست ایشون، اون سید سعد. سید سعد یکی از اخباریان خیلی قوی هم هست، حالا میرسیم تو ادامه بحث جلوتر که میریم یه سری از واقعا اخباری متفکری بوده، خیلی دقتهای خوبی داشته که حالا میشن فاضل تونی هم یعنی عزت اخباری بودن. ببین اخباری بودن ببین مشکک دیگه، میگم مثلا تو بعضی هم میگن مثلا مرحوم مثلا مرحوم صاحب وسائل مرحوم هور یا مرحوم مجلسی اینا مثلا اخباری اینا از یه جهاتی اخباریگری شاخصه های کلانی داره، ممکنه یکی دو تا شاخصش هم قبول کنن میگن اخباری ازا. آره اینطوریه ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لا یجب اذا حصل الزن او القتل به وجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل قول المعصوم او فعل او تقریره لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب ما حصوله ما من ای طریق کان انتها موضوعات. عبارت رو دقت کنید، ایشون میگه که زمانی واجب میشه که نه یعنی از هر طریقی حکم به دست شما رسید وجوب برای شما نمیاره، وقتی از طریق سماع معصوم به دستتون رسید وجوب بر شما میاد. عبارت رو نگاه کنید، روشنه که وجوب فعل شی یا ترکش، یعنی وجوب ترکش یعنی حرمتش یا اباحش، او لا یجب، نه وجوب فعل نه وجوب ترک، اباحه. وجوب فعل یا ترک یا عدم وجوب اذا حصل و هو انه یجب اذا حصل از زن اول قطع به وجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل قول معصوم او فعله او تغییره. زمانی شما واجبه اگر با قطعت یک وجوبی رو پیدا کرد یا با قطع یه حرمتی رو پیدا کردی یا با قطع یه اباحه‌ای رو پیدا کردی، زمانی واجب است که عمل بکنی که از جهت نقل قول معصوم یا فعل یا تقریرش باشه. لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب ما حصول القطع و الزن من ای طریق کان انتها موضوع الحاجه. قشنگ ایشون داره چیکار میکنه؟ میگه قطع برای شما وجود نمیاره، شما اگر قطع پیدا کردید به فلان چیز برای شما وجود نمیاره، حرمت نمیاره. زمانی قطع برای شما حرمت یا وجود میاره که من طریق المعصوم باشه. این جمله رو دو جور میشه معنا کرد، ممکنه منظور ایشون چی باشه؟ قطع موضوعی باشه. یادتونه ما یه قطع موضوعی داشتیم، قطع موضوعی مطلق و قطع موضوعی مقید. یه تقسیم بندی قطع موضوعی این بود، یه تقسیم بندیش هم چی بود؟ قطع موضوعی رسمی و طریقی بود. ممکنه قطع موضوعی مقید باشه، یعنی چی؟ یعنی گفته شارع مثلا فرموده که وجوب مطابقت از مقتوع مقید به طریق سماع از معصوم باشه. ممکنه منظور مرحوم سید صدر این باشه. اگر این باشه خواه از موضع نظام ما خارجه، بحث توی نرم، چون ما بحثمون سر حجیت قطع یعنی منجزیت قطع طریقی بود، نه منجزیت قطع موضوعی. تو قطع موضوعی مرحوم ما اختلاف ندارم. تو صفحه
شیخ موضوعی که اون فکر میخواست حسن عقل رو بدم، صفحه دوم قطع گفتش که اگر امثلهی که واسه یه قطع موضوعی زد، گفت همون حکم عقلی که به وجود مطابقت میده.
خب
بایی که
نه، اون موضوعی بودن، اون موضوعی که کرد این نبود. حالا میگم اون چی بود. نه اون نبود. صفحه 32 رو باز کنید، همون عبارتی که توی تعمیق خوندیم، پاراگراف دوم. و قد یدل و دلیل و ذلک الحکم علی ثبوت لشیء به شرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص. همون قطع موضوعی مقید بود، مثل ما ذهب الیه بعض الاخباریین من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم الغیر الحاصل من الکتاب و السنه کما سیجی و و موزه و الهه برزون که هیچ. حالا این رو دقت داشته باشیم که ممکنه کلام مرحوم سید صدر این باشه. اگر این باشه مورد بحث ما نیست، چون ما تا الان بحث اون سر منجزیت قطع طریقی بود. ممکنه هم نه حرف مرحوم سید صدر این نباشه، حرف مرحوم سید صدر این باشه که همون قطع طریقی قطع طریقی محض منجزیت نداره. یه جمله رو بگم، من شاید اول بحث دیروز گفتم و نگفتم. ما از صفحه 58 رفتیم صفحه 62، یعنی دوباره برگشتیم 58. 58 ادامه همون بحث منجزیت ها، حواسمون باشه. من گفتم این ارادو ها دو قسم شد، تا قبل از 62 همه بحث سر منجزیته. تا قبل از 58 داشتیم غیر روایی بحث میکردیم، اشکال و جواب میشد. از 58 تا 62 همون منجزیته ولی تو فضای رواییشه. 62 به بعد فضای چیه؟ فضای معذریته. اینو خلط نشه. خب مرحوم شیخ اینطوری که داره بیان میکنه میخواد بگه مرحوم سید صدر تو فضای قطع طریقی قائل به عدم منجزیت قطعه و منجزیت قطع رو منوط به طریقی میکنه. میگه از این طریق اگر حاصل شد منجزیت حاصل میشه و الا فلا. بله بله، ظاهر کلام مرحوم شیخ، میخوام بگم اون احتمال تو کلام سید صدر هست، ولی مرحوم شیخ که داره میگه که و من مایوشی رو الا ما ذکرنا من قبل ها اولا، یعنی میگه که ممکنه هم کلام ایشون تو این فضای قطع طریقی باشه و بس منجزیت باشه. قطع طریقی ندیگه مسلم مواید نداشه.
گروهش بس در همون اول دیگه تخلیل قید میزنه، یه جوری این چیزایی رو خارج میکنه.
ببینید این که قطع طریقی مقید و مطلق و اینا، اصلا قطع طریق و موضوع اینا از ابداعات مرحوم شیخه، از ما نمیتونیم اینو تحمیل کنیم به کلام گذشته. تحمیل خب خب
آخر سر مگه ما وقتی که قطع میزنیم مثلا وجود مطابقت بهش میدیم، درسته برای رسیدن به حکم شرعی نگاه طریقیت داشتیم، اما برای وجود مطابقت دادن بالاخره یه حکمی داریم بهش میکنیم و موضوع قرارش دادیم.
بله بله.
چرا موضوعی نشه؟ چه مشکلی داره؟ درسته برای رسیدن به حکم شرعی نگاه طریقیت داشتیم، ولی وقتی که طریق شد و علم پیدا کردیم به حکم شرعی، حالا میذاریمش تو موضوع حکمش میدیم.
در حکم عقل به وجوب مطابقت به متعلق به حکم، در حکم عقل به وجوب مطابقت علم به نحو موضوعی اخذ شده است، یعنی عقل میگوید زمانی که علم به حکم شرعی پیدا کردید علم به حکم شرعی. وجوب متابعت صادر میشه. اذا علمت به وجوب صلات فیجب متابعت. این وجوب متابعت حکم عقل موضوعی هم هست. وجوب متابعت حکم عقل علم هم به نحو موضوعی توش عقل شد. درسته؟ این که حرفی توش نیست.
نه
اونقدر طریقه اینجا نیست. اون چیزی که ما الان داریم بحث میکنیم اینه که آقای اخباری میگه شما علم پیدا کردی به وجود صلات. دقت کنید اینجا رو. شما قد پیدا کردی به وجود صلات. دیگه ببخشید. قد پیدا کردی به وجود صلات. درسته؟ خب بعد از اینکه قد پیدا کردی به وجود صلات باید چی بیاد؟ عقل میگه خب قد حاصل شد، قد به حکم شرعی پیدا کردی، پس وجود متابعت بیاد. میشه همون چیزی که اون بالا نوشتی. درسته؟ آقای اخبار اینجا یه حرفی میزنه، میگه نه اینجا اینطوری نیست. این خودش اینه دیگه. این حکم عقله که در موضوعش قطع عقل شده. اینه. اما آقای اخباری که اینو نمیخواد بگه. که آقای اخباری داره میگه که این وجوب متابعت، شما قطع به وجوب متابعت پیدا کردی، قطعی به وجوب صلات وجوب متابعت میاره که قطع از طریق خاص باشه نه مطلق. اینجا رو داره میگه این قطع به وجوب صلات موضوع حکم عقل شد برای حکم وجوب متابعت. وجوب متابعت حکم عقله، موضوعش قطع به وجوب صلاته. این همون جمله‌ای که ما میگیم در حکم عقل وجوب متابعت این به نحو موضوع عقل شده، یعنی عقل رو میگه. این سر جاش. اما اینی که اخباری داره میگه غیر از اینه، میخواد بگه که آقا این قطع به وجوب صلات که موضوع حکم عقل به وجوب متابعته، این قطعه چیه؟ این قطعه قید داره، این قطعه باید از طریق نقل باشه.
هر دوشون دارن تو موضوع بالاخره قرار میدن.
خب حالا زن کنید بعد وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجه. پس این غیر از اون حرف اول شد. این اولا
یعنی مطلق میگیرن این کسایی اصولیه که
میگن. بله اصولی میگه قطع از من ای طریق حاصل شد وجوب متابعت دارد. مرمشی گفتیم دیگه اینو دیگه گفتیم. مرمشی رو میفهمند که قطع به حکم شرعی از هر طریقی که حاصل شد منجزیت داره، محرکیات ایجاد میشه، چون نمیتونی جلوشو بگیری. آقای اخباری مرمشی میگه که شاید با توجه به این روایاتی که گفتیم، شاید با توجه به این روایاتی که گفتیم، آقایون اخباری دارن از این روایات استظهار میکنن که کسی که صام نهاره و قام لیل و فلان، ما کان له علی الله ثواب، ما کان له علی الله ثواب، یعنی تا زمانی که از طریق خاص حاصل نشود وجوب متابعتی ثابت نمیشود، تا اطاعتی ثابت شود تا ثوابی وارد شود.
مثلا رفتی به قدر موضوع تنیده
نداره
اونجا که
گفتی
احتمال داره
موضوعی مقید بشه بادم داره. احتمالش داره، یعنی احتمالش که نمیشه. بله
پس قبل از اونه،
قبل از
موضوعی بس کنیم یا تنیده بس
قبل
از اون، اصلا راه داری یا
راه داره. خب بله توی همون مقدمات قبله بس تو مقدم. ما در واقع حرف اخباری اینه چه قطعی منجزیت داره، کاری نداره به این حکم عقل چه قطعی وجوب متابعت می آورد، هر قطعی یا قطع خاصی. تو روند شکل گیری قطعه که آقای اخباری حرف میزنه، طبق حالا تبیینی که مرحوم شیخ داره میگه ببین مقدمات حصول قطع این آقایون دارن میگن مقیده، لذا اگر رعایت نشد اون نتیجه رو نداره، منجزیت رو نداره وجوب. این بس کاملا اینه تو فضای حکم عقل، در حکم عقل، در موضوع حکم عقل و وجوب متابعت علم عقل شده، تو اون فضا نرید.
ولی اونا میگن شارع حاکمه دیگه.
کی؟
اونا میگن شارع حاکمه دیگه به وجوب متابعت.
خب همین اینکه حالا اگر بگن شارع حاکم، نه نه اونا نمیگن شارع حاکم وجوب متابعت، اونا قبول دارن عقل حاکم وجوب متابعت،
عقل ولی بازم مقید،
مقیده. آره میگه مقید حکم میکنه. حالا این مقید اگر شارع مقیدش کرده باشه میشه قطع موضوعی مثلا تاریخ، اگر خود عقل یا عقلا مقیدش کرده باشن میشه قطع طریقی محض، اما مقیده از حسه خاصی.
آن بازم تو موضوع قرارش دادن دیگه برای حکم کردنشون،
برای حکم وجوب متابعت آره مقیدش کردن، اما حرف سر این قسمتش ادامه شه. این ما قبلشو داریم میگیم، اینا دارن میگن که آقا ما میگیم قطع من ای طریق امکان، اینا میگن نه من طریق خاص. بله تو نهایت همیشه در نهایت وجوب متابعت مقید به چیه؟ به قطعه. حالا یا قطع خاص یا قطع عام، این تو موضوع میاد، ولی ما قبل از این رو داریم بحث میکنیم. مقدماتش
بحث میشه
قطع موضوعی عقلی، قطع موضوعی عقلی، موضوع شرعیه، موضوع قبل از اینه. یعنی در واقع بله قطع موضوع شرعی قبل از اینه، وقتی شارع حکمش که در اومد تازه عقل میگه اگر قطع پیدا کردی وجوب متابعت داری. اینطوری میشه. خب این تا اینجا. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که قول تو، حالا مرحوم شیخ میخوان شروع کنن اشکار گرفتن. ما اون اولا نمیخونیم، اولا مرحوم شیخ میگه که هو میکنه، چی دارید میگید؟ تمام شده. و دعوا، من اون جمله اون یه خط اول نمیخونم، می نه هو نیست، توضیح داره، بذارید یه خود باید مقدمات بگذره تا. و دعوا، آره مرحوم شیخ نه خیلی مسلم دو سه تا مقدمه رو مرحوم شیخ مسلم گرفته، نکته مهمی هم هست، میخوام اینجا یه دور و تسلسلی هم هست از بینش ببریم انشاءالله، بعد انشاءالله میرسیم. و دعوا استفاده تو ذالکه من الاخبار ممنوع، مرحوم شیخ میگه آقایون قومتون برم از روایت نمیتونید چنین استثنایی رو بکنید. فإن المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الاحکام الشرعیه بالعقول الناقصه الظنیه. مقصود از این روایات اینه که شما نمیتونید در احکام شرعیه به عقول ناقصه ظنیتون تمسک کنید. الا ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالعقیصة والاستحسانات. ایشون میگه ببینید آقا، ما بحث موانی رو یادتون باشه، الان این توضیح رو بدم. ظرف بحث، ظرف و بستر بحث در فهم مدلول دخیل است، هرچند مقید نیست. من هم قاعده رو تو معانی انقلاب الان داشتم پیاده میکردم تو وصیت‌نامه. ببینید چیه، معمولا میگه ببینید این روایت توی بستری داره گفته میشه، تو اون بستر، تو اون ظرفی که این روایت داره وارد میشه، تو اون ظرف عقل معنا داره، یه معنایی داره، یه معنای محتمل هم نداره، یه معنای مسلم داره. یعنی به عبارت دیگه تو بستر صدور روایات، در بستر صدور روایات استفاده از عقلی رواج پیدا کرده، که عقلی یعنی یه اسم خاصی از احکام عقل رواج پیدا کرده، به طوری که اقسام دیگر عقل کل عدم است. این نکته مهمه، نکته مهمه. گاهی وقتا یه چیزی رواج پیدا میکنه ولی اون قسم دیگه هم هست. اینجا ما نمیتونیم اطلاق نگیریم، اینجا اطلاق میگیریم. اما جایی وقتی اینقدر جدی میشه یک معنا، یک استفاده، و اصلا از اون تو اون زمان داری میگه از عقل استفاده کردن، یه نوع خاصی از عقل داره گفته میشه، اصلا اون نوع دیگه اصلا قابل توی استفاده نیومده. وقتی این بستر شد، پس
ما تو فهم معلول استفاده میکنیم. تو فهم معلول استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی وقتی حضرت دارن میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا اینکه حضرت دارن میگن که کسی که صام نهارهو خودمان قام لیلهو ولم و این کارهاش به دستور به دستور ولی الله نبود، دارن میخوام بگن که یعنی شما دارید کارهایی میکنید، یک کارهایی دارید عبادیاتی رو انجام میدید از یه طریق دیگه، که اون طریق دیگه همون قیاس و استحسانیه که تو زمان حضرتی شده کاملا جا افتاده. این ببینید این جمله رو اول گوش بدید، یه جمله است روایته، اینو توی سرچ کنید انهو صحفی و توی جامع الاحادیث سرچ کنید، حالا نمیخواد الان بعدن انهو صحفی اینو بزن. ابو حنیفه و شاگردای ابو حنیفه امام صادق رو مسخره میکنن، مسخره میکنن، میگن که این جعفر ابن محمد آدم مولایی ها ولی همش درش تو کتابه، هی مثلا وقتی میگه فلان حکم میگه آره ببین تو فلان کتاب رسول الله اینو فهمدن، تو فلان کتاب امیرالمومنین اینو فهمدن، فلان کتاب صحفیه، این فایده نداره که. یعنی اینقدر میگن باطل جدی میشه که آقا کسی که مستند حرف میزنه رو مسخرهش میکنن، باید قیاس کنی تا مولا باشی، برعکس شده قضیه. جعفر ابن محمد حرفاش قابل خوب نیست، زیاد نمیتونید بهش آدم مولای دسته یک نیست چون صحفیه، با کتاب مثلا چیکار میکنه؟ نه با خودت فکر کنی، خودت بفهمی، خودت قیاس کنی. این حرفا چیه؟ میخوام بگم اینقدر جامعه برگشته قضیه و پایگزار این طرز استدلال هم خلیفه دومه ملعون بود، که هرچی انحراف هم این انحراف تو اهل سنت طوری جا افتاد که هیچ وقت دیگه برطرف نمیشه الا به ظهور اونجا. لذا تمام گناهان آخرین به خاطر همین گردن همون خلیفه دومه، یعنی سبک دین شناسی رو عوض کرد. یعنی از قرآن هم اینا درست دیگه استفاده نمی کنن، فکر نکنه از قرآن هم درست استفاده میکنن. حالا این یه توضیح مفصلی داره، این یه کار تاریخی جدی که میدونی با قرآن اینا چیکار کردن، یا چه برسه با روایات.
این بستر
مطلوب اون بستر مطلوب در واقع میگه یه بحث تاریخی دارم من شیخ دارم بحث تاریخ مطرح میکنم، برید توی زمان امام صادق و امام باقر، خصوصا زمان امام صادق نگاه کنید، حضرت دارن میخوان به جامعه علمی این الغا رو بکنن که شما دارید روش استنباط غلط دارید، شما رفتید به سمت عقل ظنی که اون متداول اون زمان بود و این روش درستی نیست، لذا اگر به خطا خوردید نیاید فردا به معذور نیستید. حالا فعلا تو این حرف رو از خودمون گفتیم، ولی مرحوم شیخ این چیزی که داره میگه تو بستر صدور روایات عقلی رواج پیدا کرده که همون عقل ظنیه، عقل ظنی حالا چه قیاس باشه چه
روایت
چه هستید؟ سب کنید روایت عوان رو کنارش میذاریم چشم. تو بستر صدور روایت عوان فقیه بود، عوان نمیخواست مثل ابو حنیفه و بقیه این کار رو کنید،
اون استدلال عقلی که
نبود نبود، همون قسمتش سب کنید چشم. میگم در بستر صدور روایت استفاده از عقلی رواج پیدا کرده به طوری که عقل دیگه، یعنی عقل دیگه، یعنی منظورم عقل قطعیه، اصلا نمیتونید شما بگید منظور حضرت از این که به غیر سماع معصوم منظورش از عقل قطعی هم استفاده نکنید. نه چرا؟ چون اون چیزی که داره حضرت نفی میکنه ما توجه به بستر صدور عقل ظنیه،
چون
اون موقع لذا ببینید تو فهم مدلول دخیله، بستر روایات تو فهم مدلول دخیله، حضرت دارن چی رو نفی میکنن؟ حضرت مطلقم بگن بفرمان ان دین الله لا یصاب بالعقول، بازم منظورشون عقول ظنی است. چی؟
تعبیر صدقه
گفتنشون میدونه تعبیر صدقه دادن میرسیم اونم بهش میرسیم جلوتر برسیم چی؟
این مقید کردن
یه نوع انصرافه. بله یه نوع انصرافه که عقل تو اون زمان معنای داشت، معنای خاص داشته، مطلق نبود، اشکال نداره که. البته دقت کنید ما روایاتی که الان داریم بررسی میکنیم لفظ عقل توش نبود، داشت نفی طرق دیگر را میکرد. مرحوم شیخ میگه طرق دیگر این طرقه، استبداد در احکام شرعیه به العقول ناقصت زنیه بوده. حضرت دارن اونو نفی میکنند، میگن آقا این که به عقول زنیه خودتون تمسک میکنید برای استدلال، لفظ عقل ما تو روایات این سه تا روایاتی که خوندیم نداشتیم، داشت نفی طریق میشد، میگفت که آقا از این طریق استنباط کنید، از اون طریق ها استنباط کنید به درد نمیخورد.
نفی اون عقول قطعی هم به خاطر غلبه این عقول زنیه هست؟
نفی عقول قطعیه تو این روایات صورت نمیگیره. روایات عوانو مینیسیم، ما به خاطر مشکل ما اینه که اون روایات عوانو جلو خوندیم، بچه ما حالا یه گیر میده سب کنیم میرسیم جمعش میکنیم. پس ببینید الا ما کان متعارفن فی ذلک الزمان من العمل بالعقیسه، قاعدش اینه بستر روایات در فهم روایت دخیله، قرینه میشن. شما وقتی میخواید کلام حضرت رو بفهمید بستر تأثیر گذاره تو فهم، لذا ایشون میفهمن متعارف در اون زمان در عمل به عقیسه و استحسانات بوده، لذا پس حضرت که دارن میگن نرید راه دیگه ای رو، منظورشون این راهه. من غیر مراجعت حجج الله، عدم جواز استبداد در احکام شرعیه من غیر مراجعت حجج الله، بل فی مقابله علیه السلام، بلکه نه تنها مراجعه نمیکنن بلکه در مقابل این کارو میکردن. و الا اگر عقول ظنیه ناقصه منظور نباشه، فادراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة بل لا نعرف وجوده فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الاخبار الكثيره.
یک کثرت روایات نافی عمل به عقل، تو پرانتز عمل به غیر سماع، کثرت روایات. دو ندرت، بلکه عدم وجود استفاده از عقل قطعی که در مقابل نقل قرار گرفته، مساوی است با عقل زنی. ندرت، بلکه عدم وجود استفاده از عقل قطعی که در مقابل نقل قرار گرفته. کثرت روایات نافی عمل به عقل، ندرت، بلکه عدم وجود استفاده از عقل قطعی تو اون زمان، ندرت استفاده از عقل قطعی که در مقابل نقل قرار گرفته. نتیجه این میشه که پس بازم منظور از روایات نمایشه بودون چی میگه؟ از اون طرف ما خیلی روایت داریم که میگه از غیر سماع استفاده نکنید، خیلی روایت داریم که عقلو میزنه، خیلی روایت داریم. کثرت رو داشته باشید، بعد این طرف هم ندرت داره، اون اتفاقاتی که تو متن جامعه داره میفته به ندرت جایی پیدا میشه که برمشه میگه من مثلا پیدا نکردم، ولی خیلی نادره که عقل قطعی در مقابل نقل قرار گرفته، بعد عقل رو ما مقدم کردیم بر نقل، اینقدر کمه. ایشون میگه این کثرت با این ندرت سازگار نیست، پس حضرت دارن عقل ظنی رو نفی میکنن نه عقل قطعی رو. دقت کنی، ایشون میگه یه کثرت این طرف وجود داره، این کثرت حکایت از وجود یه جریان داره. بخوام قیبتی بازشو توضیح بدم اینه، وقتی که میبینید یه دفعه اقتصاد ما غربی میشه داره میترکه، یه روز در میون باید هی بگن اقتصاد مقاومتی. وقتی کثرت داره پیش میاد یعنی چی؟ یعنی مقابله با یه جریانی در کف جامعه اتفاق افتاده که اینقدر تو لسان حضرت داره مقابله میشه. نه علت و معلولن، کثرت روایات معلول وجود یک جریانه. خب پس جریان باید جریان باشه. بعد دسته شما تشریف میبرید میبینید جریان استفاده از عقل قطعی در مقابل نقل ما نداریم تو کف جامعه، که عقل قطعی اونجا اصلا مطرح نیست. پس این کثرت روایت و اون ندرت استفاده از عقل قطعی نتیجهش نمیشه که پس حضرت دارن عقل ظنی رو نفی میکنن. چی؟ چون میگه نبوده دیگه، چون میگه نبود.
مثلا
نمیفهمه
یعنی چی در
غیر عقل قطعی که خود باش کار میکنه. سلام علیکم، ببخشید سر کلاس هستم، ببخشید 5 دقیقه دیگه دارم.
خلاص خلاص خلاص. پس اینو دقت بکنیم. بخش یه جای من جواب میدادم. پس دقت بکنیم ایشون میگه کسرت حکایت از جریان داره، ولی جریان در مورد عقل ذهنی نه عقل قطعی. پس معلومه حضرت که دارن با اون روایت نفی میکنن عقل ذهنی رو نفی میکنن نه عقل قطعی رو. این قاعده قشنگی داره استفاده میکنه. ایشون میفهمد ادراک عقل قطعی، درک عقل قطعی، حکمی را که مخالف دلیل نقلی باشه بر وجهی که لا یمکن الجمع بینهما، یعنی واقعا مخالف باشه، معارض باشه. چون بعضی از دلایل عقلی هست که کنار نقل قرار میگیرن، نمی امکان جمع دارن با هم، یه تخالفی نداره. اما عقل قطعی که مخالفی باشه که لا یمکن الجمع، فی غایت الندره، بل لا نعرف وجوده، اصلا ما نمیتونیم پیدا کنیم. خب حالا این مقدمه اول، ندرت این طرف. فلا یم بغل احتمام و بهی فی هذه الاخبار الکثیره، اون برش هم نگاه بکنید، این همه اخبار کثیر اون بر داریم، خب این چیز خیلی کم تو اون اخبار کثیره، لا یم بغل احتمام صحیح نیست، اوغلایی به نظر نمیرسد که این چیز به این کمی بخواد تو اون روایات مورد توجه قرار گرفته باشه. پس به عکس که بکنیم، پس کثرت روایات حکایت از جریان میکنه، جریانی که وجود داره عقل قطعی نیست بلکه عقل ظنیه. یعنی در واقع سزاوار نیست وقتی یه چیزی اینقدر کمه این همه بهش اهتمام بشه تو روایات زیادی، هی بگم به این عمل نکن، به این هم که چهار تا مستقلام نداره به این عمل نکنی. فلایم یعنی منظورشون از مرمشه، منظورشونه که اغلاعن جایی که یه چیزی انقدر نادره یه برخورد خیلی ساده میخواد، نه احتمام تو روایت کثیره. پس معلوم میشه وقتی احتمام تو روایت کثیره میبینیم منظورشون این نیست، اون جریانی که وجود داره.
یه مثلا جفتشو بخواد بزنه چی؟
حالا میگیم احسن. بل لا نعرف وجوده و فلا یم بغل قری نمیخوریم تو این شرایط، فلا یم بغل احتمام و بیفی هذه الاخبار الکثیره، توی اخبار کثیره میگم الان ببینید الان داریم قشنگ قرینه سازی میکنیم دیگه، الان قدم به قدم میگیم آقا ببین کثرت روایات داریم، کثرت روایات حکایت از یه جریانه، جریان چیه؟ جریان اینه یا اونه؟ جریان اینه. پس اون رو اگر میخواد اون رو هم اراده بکنه باید یه جوری بیان کنه و الا مخاطب نمیفهمه. عبارت دیگه بگم، اگر حضرات معصومین علیهم السلام حتی این روایت عوانو دقت کن، حتی میخوان عقل قیاس قطعی رو هم نفی بکنند باید قرینه بیارند، چون اگر قرینه نیارن مخاطبشون میفهمن که همون کار ابو حنیفه رو حضرت دارن نفی میکنن. لذا عبان در عین فقاهت چنین اشتباهی رو میکنه، همشون اینا یه دفعه چرا الان یادشون افتاده، همشون در عین فقاهت، مرحوم عبان تو عین فقاهت داره این اشتباه بزرگ رو میکنه. چرا؟ چون از کلام حضرت نفی عقل قطعی رو، نفی قیاس عقلی رو به این روشنی نفهمیده، ولی یه فقیه درجه یکه، درجه یک بلد این چیز، باید بلد باشه این چیزها رو علی قاعده. اینقدر ما روایت داریم که به عقل عمل نکنید، یقیناً عبان از این روایات عقل قطعی نفهمیده ولی این کار رو نمیکرد. دقت کنید جمعش چطوری میشه. لذا میفهمد که فلایم بغل احتمام به فی هذه الاخبار الکثیره، لذا سزاوار نیست احتمام به این ندرت، به این عقل قطعی که اینقدر نادره در این اخبار کثیره، بهی به همون عقل قطعی برمیگرد. ما ان ظاهره ها ینفی حکومت العقل، یا ینفی حکومت العقل ولو ما عدم المعارض. تازه یه قدم دیگه هم بخوایم بریم جلو، اینه که ظاهر این روایات عقل رو داره به صورت مطلق نفی میکند ولو این که معارضی هم نداشته باشه. این جمله مرمشه منظورش اینه که ما از این نفی حکومت مطلق خودش یه قرینه نفسی داره که عقل ذهنی رو دارن نفی میکنن نه عقل قطعی رو. این جمله رو بذارید من جلسه بعد توضیح میدم. السلام علیکم.